استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. تاکید رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان روی مبارزه با تروریسم، محمد اشرف غنی و نواز شریف در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای با هم دیدار کردند. و داعش اعلام کرد که دو شهروند اختطاف شده چین در جنوب غرب پاکستان را کشته. مقام های چین و پاکستان در این مورد تحقیق می کنند. تا لحظات دیگر در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت. برنامه حقیقت چیست هم در این برنامه جا دارد. پیش از همه مهمترین خبرها با مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی در آستانه با سران و مقامهای ارشد تاجیکستان، ازبکستان و ایران دیدار کرده است. مقامها در چین و پاکستان در مورد یک ادعای گروه دولت اسلامی در باره کشتن دو چینی تحقیق میکنند و حزب محافظه‌کار بریتانیا نتوانست اکثریت کرسیهای پارلمان را ببرد. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با حمایت از نشست این هفته پروسه کابل آن را آغاز برای برقراری صلح و تقویت همکاری های منطقه‌ای دانسته است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای رحمان در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در آستانه پایتخت قزاقستان همچنین گفت که افغانستان با ثبات و نفع همه کشورهای منطقه است. بر اساس خبرنامه سران دو کشور در موارد دیگر از جمله مبارزه با تروریسم و کنترل سرحدات بحث کردند. در خبر دیگر رئیس جمهور غنی در دیدار عصر دیروز با همتای ازبکستانی شوکت میرزیایف تروریسم را خطر جدی برای همه کشورهای منطقه دانسته و همکاری ازبکستان را در بخش برقراری صلح و ثبات در افغانستان مهم خوانده است. رئیس جمهور غنی در نشست سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان اشتراک کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد کمیته های همکاری مشترک پنجگانه صحبت کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که دو طرف در دیدار در اقامتگاه رئیس جمهور غنی در آستانه پایتخت قزاقستان گفتند که کمیته های ایجاد شده باید طرح‌های عملیشان را هرچه زودتر روی دست گیرند و هیئت ام از افغانستان به ایران سفر کند. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. در خبرنامه آمده است که آقای ظریف نشست پروسه کابل به رهبری حکومت افغانستان را مثبت خوانده و نقش آن را برای برقراری صلح و همکاری‌های منطقه‌ای مهم دانسته است. تاجران و صنعتکاران هرات در یک گرد همایی گفتند که ناامنی ها فعالیت هایشان را کمرنگ ساخته. عبدالمتین قلندری یکی از این تاجران دیروز با نگرانی گفت:
وضعیت امنیتی هر روز بدتر است دیگه. سرمایه گذار به هیچ شرایط نمیتونه سرمایه گذاری بکنه. هر روز شاهد اختطاف هستیم، هر روز شاهد تهدیدات هستیم، هر روز انفجار میشه.
محمد ایوب انصاری قومندان امنیه هرات با تایید تهدیدها گفته است که نیروهای امنیتی برای برقراری امنیت تلاش میکنند. در منطقه و جهان مقامهای چینی و پاکستانی میگویند در مورد ادعای گروه تندرو دولت اسلامی در مورد کشتن دو معلم چینی در جنوب غرب پاکستان تحقیق میکنند. گروه دولت اسلامی ادعا کرده که دو شهروند چین را که اواخر ماه می ربوده بود کشته است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است در حال خواستن معلومات از مقامهای پاکستانی اند و خبرگزاری سنهوا گفته است که چین در مورد ادعای کشتار دو چینی در پاکستان سخت نگران است. مقامهای پاکستانی گفتند سرگرم تحقیقند ولی افزودند که هنوز هیچ جسد پیدا نشده. حزب محافظه‌کار تریزا می صدر اعظم بریتانیا نتوانسته است اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را به دست دارد. حزب محافظه‌کار بریتانیا 313 کرسی پارلمان را به دست آورده است. حزب چپ کارگر که مخالف حکومت است 260 کرسی را برده است. در بریتانیا یک حزب برای کسب اکثریت و تشکیل حکومت به حداقل 326 کرسی نیاز دارد. اکنون که هیچ حزب نتوانست اکثریت را به دست آورد، گفته می شود بریتانیا وارد یک دوره آشفتگی شود و پارلمان معلق ماند. برخی می گویند نتایج انتخابات پارلمانی زودنگام دیروز در بریتانیا اکنون تلاش های صدر اعظم این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا را هم به تأخیر خواهد انداخت. و چهار کشور عربی که روابط خود را با قطر قطع کردند، امروز ده‌ها نفر را که با قطر ارتباط دارند در فهرست توریستان مزنون جای دادند. این کشورها قطر را به حمایت از افراط‌گرایان متهم می‌سازند. درج نام این افراد در فهرست توریسم از سوی عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی اختلافات را که ثبات منطقه خلیج را تهدید می‌کند بیشتر می‌سازد. قطر این ادعا را رد می‌کند. شیخ قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت هیچ کس نمیتواند قامت آنها را خم کند.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه گفتگوی رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان روی مبارزه با تروریسم. آقایان غنی و شریف در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان گفتگو کردند. حضور هیئت افغانستان در این اجلاس از چی اهمیت برخوردار است؟
شبهاتی که در مبارزه با داعش و تروریسم و افراطیت بخصوص بر کشورهای آسیای مرکزی و اعضای کشورهای شانگهای مطرح است، حضور هیئت با صلاحیت افغانستان بهتر تمام شبهات و شک ها را از بین ببرد.
چین و پاکستان در مورد ادعای داعش تحقیق می کنند. این گروه اعلام کرد که دو شهروند اختطاف شده چین در جنوب غرب پاکستان را کشته است. خطر مسافرت غیر قانونی به اروپا. زلفیه 17 ساله از این سفر پرماجرا به ما قصه کرده.
قاچاق خراب بود و بسیار قاچاق برای خطرناک بود. بسیار خطرناک بود. گاهی وقتا مثلا خانم‌ها را از مردا جدا می‌کرد. ترس ما یعنی 100% می‌شد که مثل جان ما تجاوز نشه.
و در برنامه حقیقت چیست؟ قماندان امنیه کابل مهمان ماست. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان دیدار کرد. این دیدار محمد اشرف غنی و نواز شریف امروز در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان صورت گرفت. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، رهبران افغانستان و پاکستان روی مبارزه با تروریسم و مسائل منطقوی به بحث پرداختند. همین حالا ستار فروغ که این سفر را دنبال کرده در استادیو است و به شما بیشتر میگوید.
تشکر آقای احمدی. در مورد مسائلی که در ملاقات میان رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان صحبت شده است، جزئیات اندک داده شده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که محمد اشرف غنی و نواز شریف روی مبارزه با تروریسم و مسائل منطقوی بحث کردند. رهبران افغانستان و پاکستان امروز در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان ملاقات کردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و صدر اعظم نواز شریف پس از آن دیدار میکنند که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به دنبال حمله مرگبار دیه جوزا در کابل گفت این حمله از سوی شبکه حقانی به همکاری اداره استخبارات پاکستان انجام شده است. پاکستان دست داشتن در این حمله را رد کرد و گفت که حکومت افغانستان مسئولیت ناکامی های خود را بر عهده پاکستان می گذارد. گفته نشده است که آیا محمد اشرف غنی و نواز شریف در این مورد صحبت کرده اند و یا خیر. رئیس جمهور افغانستان بر روز سه‌شنبه در کنفرانس موسوم به پروسه کابل گفت خواهان روابط دوستانه بر اساس همکاری با پاکستانیم تا غربت را کاهش دهد و در هر دو سوی خط دیورند زمینه انکشاف مثبت را فراهم سازد. محمد اشرف غنی در ادامه گفت نمیتواند دریابد که پاکستان چی میخواهد و به چه چیز نیاز است که پاکستان را قانع سازد که یک افغانستان باثبات به نفع پاکستان و منطقه است. پاکستان در گذشته گفته است که از روند صلح افغانستان و یک افغانستان امن و باثبات حمایت میکند. انتظار میرود که در اجلاس سازمان همکاری شانگهای روی مبارزه با تروریسم و همکاری های منطقوی بحث های صورت گیرد. آستانه پایتخت قزاقستان امروز میزبان این نشست است. قرار است رئیس جمهور افغانستان نیز در اجلاس سازمان همکاری شانگهای سخنرانی کند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی در این مورد گفت
در اجندای سخنرانی رئیس جمهور تاکید بالای امنیت افغانستان، یعنی یک افغانستان باثبات یک منطقه باثبات می باشد، مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی یعنی بالای امنیت در منطقه ضمن به پهلوی این بالای بحث‌های اقتصادی خواهد داشت.
رئیس جمهور افغانستان عصر روز چهارشنبه برای اشتراک در 17 نشست سازمان همکاری شانگهای به قزاقستان رفت. محمد اشرف غنی در حاشیه این اجلاس با رؤسای جمهور چین، ازبکستان و تاجیکستان، وزیر خارجه ایران و سکرتر جنرال سازمان همکاری شانگهای نیز دیدار کرده است. شی جینپینگ رئیس جمهور چین دیروز در ملاقات با همتای افغانش گفت چین حاضر است تا از یک نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین میزبانی کند. روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان از اعضای سازمان همکاری شانگهایند. افغانستان به عنوان ناظر در نشست‌های این سازمان اشتراک می‌کند. رئیس جمهور چین گفته است که کشورش در مورد تقاضای افغانستان برای کسب عضویت سازمان همکاری شانگهای نظر مثبت دارد.
تشکر از شما همکارم ستار فروغ بود که در مورد دیدار رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان می گفت محمد اشرف غنی و نواز شریف در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای روی مبارزه با تروریسم تاکید کردند. انتظار می رود بخشی از سخنرانی امروز رئیس جمهور غنی در این اجلاس روی مبارزه با تروریسم نیز متمرکز باشد. رئیس جمهور غنی ناوقت روز چهارشنبه در یک سفر دو روزه کابل را به قصد آستانه پایتخت قزاقستان ترک کرد. شرکت هیئت افغانستان در این اجلاس از چی اهمیت برخوردار است؟ مقیم نایب همین سوال را در آغاز گفتگو با نصرالله استانگزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیده.
سفر از چند نقطه برای افغانستان مهم است. افغانستان میتونه که دستاورد داشته باشه که شک ها و شبهات که در مبارزه با داعش و تروریسم و افراطیت بخصوص برای کشورهای آسیای مرکزی و اعضای کشورهای شانگهای مطرح است، حضور هیئت با صلاحیت افغانستان تحت ریاست رئیس جمهور افغانستان میتونه تمام شبهات و شک ها را از بین ببره و جلب کنه همکاری کشورها را. یک دوم، افغانستان برای عضویت دائمی به این سازمان در حال کوشش است و طوری که شما هم در جریان هستین برخی کشورها از این مسئله حمایت میکنه که در سالهای آینده میتونه افغانستان عضویت دائمی سازمان شانگهای داشته باشه. نقطه سومی، طوری که دیده شد، زمینی وعده ها و همکاری ها و حتی تفاهمات و قراردادهای عمده در بررسی بازسازی افغانستان و همچنان در مبارزه با تروریسم با دولت افغانستان و حتی تجهیز قوت های مسلح افغانستان مطرح کردن که من فکر میکنم تمام از این اگر جنبندی شوه میتونه به عنوان دستاوردهای برای به کنفرانس بر دولت افغانستان باشه.
رئیس جمهور افغانستان اجماع منطقوی علیه تروریسم و مبارزه با داعش و گروه های دهشت افغان کدام مسائل باید مطرح کنه یا کدام مسائل مطرح خواهد کرد؟
ما عقیده ما ایست که مسکی دیده میشه اجماع منطقوی از جمله گپایست که دولت افغانستان از تقریبا دو سال به این طرف سر از این مسئله کار میکنه. نظر ما ایست که دولت افغانستان باید تهدیداتی که وجود داره ایره بسیار به طور واقع بینانه برای کشورها در روی میزشان بانه و ایره ثابت بسازه که بدون یک همکاری همه جانبه نمیشه
با تروریسم مبارزه صورت بگیره. بهترین نمونه اشته یا آخر میتونیم وقایعی که در ایران به وقوع پیوست و تهدیداتی که پاکستان تهدید میکنه یا مثلا روزمره در افغانستان واقع میشه، این چیزایی که سرایت میکنه به کشورها، این تهدیدها باید برجسته شوه و اسناد را که دولت افغانستان داره در اختیار کشورها قرار بده تا کشورها با علاقه مندی و به منظور جلوگیری از تهدیدی که وجود داره با هم یکی شوند.
موضوع دیگه ای که قبلا هم حکومت افغانستان، نماینده های افغانستان در کنفرانس شانگهای مسائل را مطرح کردن ولی نتونستن که نتایج را به حساب به دست بیارن. به نظر شما کنفرانس شانگهای برای حل مشکلات و بحران افغانستان چی نقشی را بازی کرده میتونه؟ یعنی چقدر اهمیت داره؟
اگر واقعا کار صورت بگیره که با در نظر داشت وضعیت و با در نظر داشت تفاهماتی که صورت گرفت، نشان دهنده این امر است که این وضع متفاوت خواهد بود، بخصوصی که هند عضویت دائمی کنفرانس شانگهای میگیره. احمد بدلیل عزیز که شما ببینید از جمله اعضای شانگهای دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که روسیه و چین از عضویت کنفرانس دارند و کشورهایی که در قضیه افغانستان به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخیل هستند تماماً عضویت این سازمان داره. از طرف دیگر راه ابریشم که در شرف کارش برای افتیده ای از این مسیر تیر میشه، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر امنیتی و هم از نظر سیاسی شانگهای بر افغانستان اهمیت داره و بر دولت افغانستان به کار است که برای عضویت دائمی در این سازمان باید فعال‌تر نقش بازی کنه.
نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:46 پس از ظهر به وقت پاکستان است، جایی که گروه دولت اسلامی ادعا کرده که دو شهروند اختطاف شده چین از سوی افراد این گروه کشته شدند. آنان در جنوب غرب پاکستان اختطاف شده بودند. چین و پاکستان گفتند که درباره این ادعای داعش تحقیقات را آغاز کردند. فرشته نگاه که همین موضوع را از نزدیک دنبال کرده همین حالا در استدیو است. فرشته جان، ابتدا برای شنوندا بگو که این دو شهروند چین دقیقا در بلوچستان پاکستان مصروف چی کار بودند؟
بله جکفر جان، دو تبه چینایی را که گروه داعش ادعای را بودن و کشتن آنها را در ایالت بلوچستان پاکستان کرده، یک زن و یک مردند که زبان اردو را در کویته مرکز بلوچستان می آموختند و همچنان زبان چینایی را تدریس می کردند. این دو تن در 24 مایمه سال روان میلادی از شهر کویته مرکز بلوچستان از سوی مردان مسلح که لباس پلیس به تن داشتند ربوده شدن و بعدن از سوی خبرگزاری اعماق متعلق به گروه دولت اسلامی مسئولیت از این ربوده شدن گرفته شد و همی خبرگزاری به روز پنجشنبه گفت که این دو تبه چینایی را سر بریدند.
سوال دیگه مطرح میشه که چی سبب شد تا این دو چینی برای آموختن زبان اردو تدریس زبان چینی به بلوچستان بروند؟
پاکستان یکی از متحدان نزدیک چین است و پیکینگ تعهد کرده که پاکستان بخش عمده برنامه برای ساخت راه ابریشم مدرن خواهد بود که در امی عرصه 57 میلیارد دلار در بندر گوادر سرمایه گذاری کرده. در حال حاضر هم کمپانی های چینایی و ادبای آن کشور برای کار روی پروژه گوادر در ایالت بلوچستان هستند.
بله، و پرسش دیگه‌ای که مطرح میشه است که مقام های ایالت بلوچستان در مورد کشته شدن این دو شهروند چین تبصره کردن، چیزی گفتن؟
سخنگوی ایالتی بلوچستان گفته که تحقیقات را آغاز کردن که آیا ادعای گروه داعش واقعیت داره یا نی، اما حکومت مرکزی پاکستان یا اسلام آباد تا کنون در این مورد چیز نگفته. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که به شدت نگران هستند و منتظر پاسخ اسلام آباد می باشند. ادعای گروه داعش در مورد کشتن این دو تبه چینی در ایالت بلوچستان چند ساعت پس از آن صورت گرفت که اردوی پاکستان گفت در یک عملیات نظامی تلاش کرده تا تلاش های گروه داعش بر ایجاد یک پایگاه در موستنگ در ایالت بلوچستان خونسا کرده.
بله، و آیا ادعای کشتن این دو شهروند چین با عملیات اخیر اردوی پاکستان هم میتونه رابطه یا ربط داشته باشه؟
با آنکه تاکنون حکومت پاکستان رسماً در این مورد چیز نگفته، اما آگاهان به این باور هستند که ممکن این عمل انتقام جویانه از سوی گروه داعش باشد.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه بود که تازه ترین ها را در مورد ادعای داعش در باره کشتن دو شهروند چین با شما در میان گذاشت. در این مورد در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:21 پس از ظهر به وقت کابل است. 1:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. حالا می رویم به کابل و در مورد راه‌اندازی یک گرد همایی می شنویم. گرد همایی که در آن شماری از باشندگان زون شرق کابل حمایتشان را از رهبران حکومت وحدت ملی و مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان اعلان کردند. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که نصرت پارسا از کابل فرستاده.
تظاهرات اخیر بر علیه حکومت وحدت ملی با واکنش‌های تند برخی دیگر از شهروندان افغان روبرو شده است. صدها تن از باشنده‌های زون شرق کابل روز جمعه در یک گردهمایی حمایتشان را از حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی و عبدالله اعلام کردند. عبدالخالق حسینی پشایی رئیس شورای اجتماعی ولایت‌های شرقی افغانستان که یکی از سخنرانان این گردهمایی بود گفت آنان در کنار حمایت از حکومت شعارها و خواستها مبنی بر برکناری محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور را نیز محکوم می کنند.
من در ملی وحدت حکومت چه در افغانستان یا منتخب حکومت
ما از حکومت وحدت ملی که یک حکومت منتخب مردم افغانستان است و بر اساس رأی مردم به میان آمده حمایت میکنیم. همین گونه جلالت مآب حنیف اتمر که یک فرزند وفادار افغانستان است، کسانی که او را تخریب میکنند ما آن را به شدت محکوم میکنیم و ما در کنار اتمر صاحب استاد هستیم.
او در افغانستان تا یو قدرمند مشر هغه سوق چې دغه تخریب کوي من هغه په کلک سره غندو او من د جناب اتمر صاحب تر شا ولاړیو.
غلام احمد سهاگ معاون شورای قومی احمد شاه بابا که در این گرد همایی سخن می گفت تظاهرات اخیر بر ضد رهبران حکومت وحدت ملی را محکوم کرده گفت در عقب این تظاهرات دست‌های بیرونی و دسیسه‌گر وجود دارد. این در حالی است که از جمعه گذشته به این سو شمار از باشنده های کابل در پیوند به حمله بمی روز چهارشنبه هفته گذشته که توسط یک تانکر تخلیه فاضلاب در کابل انجام شد دست به تظاهرات زدند. تظاهر کننده ها خواهان استعفای رئیس جمهور رئیس اجرایه شده و گفتند حکومت فعلی توانایی تامین امنیت جان شهروندان را ندارد. در کنار این تظاهر کننده ها صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و سرپرست جمعیت اسلامی چند روز پیش در یک کنفرانس خبری از حکومت خواست تا محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و سران نهادهای امنیتی را برکنار کند. حکومت این خواست سرپرست جمعیت اسلامی را رد کرده و گفته است هیچ اقدام پیش از پایان بررسی ها صورت نخواهد گرفت. حالا که از اعتراض و برپا بودن خیبه های تحصن در کابل یک هفته سپری شده است، نهاد انسجام زنان مبارز افغانستان روز جمعه در یک نشست خبری اعلان کرد که این خیمه ها مردمی نیستند. ویدا ساغری عضو این نهاد گفت
اینا خیمه های مردمی نیستند و اینا اخوازی هست، اینا یک هدف ملی را دنبال نمی کنه، یک هدف قومی را دنبال می کنه.
ارگر ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است به خواستهای قانونی تظاهر کنندگان رسیدگی خواهد شد. در اعلامیه روز چهارشنبه ارگ همچنان آمده است در صورت ادامه وضعیت دولت به منظور حمایت از حقوق شهروندان و تأمین امنیت و مسئولیت مردم و تجمع کنندگان در مطابقت با قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات اقدامات قانونی خواهد کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پیام ها و پاسخ ها. سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. کتابایی که از کابل به چند مکتب در ولایت غزنی و بافتستان چقدر ارسال کرده رسیده، اول که در مکتب شمس العارفین کلش را انبار کرده در ریاست معارف توضیح نمیکنه.
شاولی فواز هستم، یکی از استادای لیسه ولسوالی پسابند. معارف و اکثری مکاتب هیچ نوع کتاب در مکاتب وجود نداره. تعداد شاگردها در یک سمت تعداد 40 نفر شاگرد داره ولی یک جلد کتاب وجود نداره.
محترم آقای اسدالله حنیف بلخی وزیر صاحب معارف، در مجموع مسئله کتاب ها و کتاب رساندن فعلا چطور است؟
کتاب ها ولایات اطراف کابل ما قبلا خود وزارت معارف وسایط نقلی خود رسانده بود، توزیع کرده بود، ولی ولایت دوردست نسبت بعضی معاذیر نرسیده بود. والی هدایت جلاد ناب رئیس جمهور بوده که به ولایات غزنی، زابل، قندهار، هرات و اروزگان و نیمروز از این طریق اکمالاتی اردو روان شد و کتابا را تا جایی که من اطلاع دارم همین ولایت ها توزیع کرده رفتند و ریاست معارف او را توزیعش شروع کرده تا هرات رسیده بود. در ولایات جوزجان، بلخ و سمنگان خودم سفر داشتم، در اونجا هم از لحاظ کتاب مشکلات داشتن که قبلا کتاب فرستاده شده بود ولی کتابا مجموعا کفایت نکرده بود، بعضی ولایت ها کمبود داشت. با ارزیابی که در وزارت معارف صورت گرفته، هیچ سال کتاب به اندازه شاگرد چاپ نشده بوده. متاسفانه نواقص و کمبودی ها وجود داشته که ما آل امسال ایره در نظر گرفتیم که پیش از که فرصت ها ضایع شوه به چاپ کتاب ها بپردازیم و دسترس شاگرد عزیزی ما قرار بدیم.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 استید در نیمه دوم این برنامه گفتگوی داریم با قماندان امنیه کابل و از او در مورد تحولات اخیر امنیتی در این شهر پرسیده ایم. آیا گاه در مورد میکانیزم آنتی کترا شنیده اید؟ چیست و چی اهمیت دارد؟ آرش همایون به شما میگوید.
در سال 1902 میلادی، زمانی که باستانشناس یونانی ولریوس تیس در اطراف جزیره آنتیکیترا بقایای یک کشتی باربری رومی را برای یافتن آثار باستانی کاوش میکرد، پارچه های فلزی برنز را یافت که به گراری ها شباهت داشتند. بعدها معلوم شد که این گراری ها متعلق به دستگاه یا میکانیزمی هستند که امروز به نام آنتیکیترا یاد میشود. به عقیده دانشمندان، دستگاه یا میکانیزم آنتیکیترا نخستین کامپیوتر قیاسی در جهان محسوب می شود که توسط یونانی های باستان برای محاسبه حرکت آفتاب، مهتاب و سایر سیارات از آن استفاده می شد. دانشمندان به کمک دستگاه یا میکانیزم آنتیکیترا مهتاب گرفتگی و آفتاب گرفتگی را پیش بینی می کردند و از آن برای تعیین علائم بازی های آینده المپیک نیز در یونان استفاده می شد. میکانیزم آنتیکیترا که حدود 2000 سال عمر دارد می تواند عملیه های جمع، منفی، ضرب و تقسیم را نیز اجرا نموده، تقویم قمری را در جریان سال نشان داده و موقعیت آفتاب و مهتاب را در زودیاک یا دایره البروج نشان دهد. میکانیزم آنتیکیترا از حدود بیش از 30 گراری خیلی مغلق ساخته شده است که در یک چوکات مرکب از چوب و برنز جابجا شده‌اند. این دستگاه به اندازه یک قوطی بود هاست و گفته می شود که در پایان قرن دوم قبل از میلاد مسیح در جزیره رهودوس ساخته شده است. بانک دستگاه یا میکانیزم آنتیکیترا با ساختار میخانیکی و گراری های فلزیش و کامپیوترهای قرن 20 و 21 هیچ شباهت ندارد، اما به نوشته روزنامه دی تلگراف به عملکرد میخانیکی این دستگاه به مثابه نخستین کامپیوتر در جهان نگریسته می شود. دستگاه یا میکانیزم آنتیکیترا امکان اجرای محاسبات را فراهم کرده بود که در آن زمان توسط انسان تقریبا ناممکن بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. سمی همراز از زابل نوشته که رئیس جمهور افغانستان در نشست سازمان همکاری های شانگهای باید خواهان وارد شدن فشار بیشتر جامعه جهانی بر پاکستان شود. رحیم می نویسد که شرکت افغانستان در نشست سازمان همکاری های شانگهای بی نتیجه است و حیات از ولسوالی شاه‌ولی‌کوت خواهان توجه حکومت به وضعیت در این ولسوالی شده است. تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 به وقت افغانستان است. همکارم مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با حمایت از نشست این هفته پروسه کابلان را آغاز برای برقراری صلح و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای دانسته است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای رحمان در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در آستانه پایتخت قزاقستان همچنین گفت که افغانستان با ثبات به نفع همه کشورهای منطقه است. در خبر دیگر آمده است که رئیس جمهور غنی در دیدار عصر دیروز با همتای ازبکستانی شوکت میرزیایف تروریسم را خطر جدی برای همه کشورهای منطقه دانسته و همکاری ازبکستان را در بخش برقراری صلح و ثبات در افغانستان مهم خوانده است. رئیس جمهور غنی در نشست سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان اشتراک کرده است. تاجران و صنعتکاران هرات در یک گردهمایی دیروز گفتند که ناامنی ها فعالیت هایشان را کم رنگ ساخته است. محمد ایوب انصاری قوماندان امنیه هرات با تایید تهدیدها گفته است که نیروهای امنیتی برای برقراری امنیت تلاش میکنند. در منطقه و جهان مقامهای چینی و پاکستانی میگویند در مورد ادعای گروه تندرو دولت اسلامی در مورد کشتن دو معلم چینی در جنوب غرب پاکستان تحقیق میکنند. گروه دولت اسلامی ادعا کرده که دو شهروند چین را که اواخر ماه می ربوده بود کشته است. حزب محافظه‌کار تریزا می صدر اعظم بریتانیا نتوانسته است اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را به دست آورد. اکنون که هیچ حزب نتوانست اکثریت را به دست آورد، گفته می‌شود بریتانیا وارد یک دوره آشفتگی شود و پارلمان معلق ماند. و 4 کشور عربی که روابط خود را با قطر قطع کرده‌اند، امروز ده‌ها نفر را که با قطر ارتباط دارند در فهرست توریستان مظنون جای دادند. قطر این ادعا را رد می‌کند و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی شیخ قطر گفته است هیچ کسی نمی‌تواند قامت آنها را خم کند.
مصطفی صدیقی بود با فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. پناهجویان زیر سن قانونی بی همراه در اروپا توجه زیاد را به خود جلب کردند. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا در مورد افراد مصالح غیر مسئول شاید زیاد شنیده باشید. گروهی که هم مردم از آنان شکایت دارند و هم حکومت. اما می دانید آنان از سوی کیها حمایت می شوند؟ عمدتاً در کدام مناطق افغانستان حضور دارند؟ در این گزارش بشنوید که من ژکفر احمدی تهیه کردم.
نگران هستم که مسئله غیر مسئول در اینجا حضور داره، قتل میکنه، اختطاف میکنه، سرقت میکنه، هم از طرف
سهیلا جویا ادامه حضور افراد مصالح غیر مسئول در افغانستان را فاجعه بار توصیف میکند.
مسئله غیر مسئول کسی است که او کار نداره، او بیکار است، روزگم است، او لاوبال است، بالاخره دست به این میزنه که یک ملسلای بیا در رئیس یا حقیقیس پیدا میکنه و دست به هم چه جنایت ها میزنه.
خانم جویا معاون شورای ولایتی تخار است. تخار یکی از چند ولایت است که افراد مصالح غیر مسئول در آنها حضور گسترده دارند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید این افراد عمدتاً در ولایت‌های بغلان، تخار، فاریاب، بدخشان، کندوز، ننگرهار، لغمان، کنر، اروزگان و زابل دست به دزدی، اختطاف و قتل می‌زنند. آقای دانش در ادامه برادیو آزادی گفت
اشخاصی که به طور غیر قانونی اسلحه را حمل میکنن در منزلشون نگه میکنن، اینا افراد مسلح غیر مسئول هستند. کارت یا مجوز اسلحه را حمل اسلحه را ندارن و اینا از این اسلحه در موارد مختلف در قضایای مختلف استفاده میکنن و سبب حادثات و مشکلات جرمی که در سطح کشور ما میشه.
سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت ارقام دقیق در مورد تعداد افراد مسلح غیر مسئول ندارند، اما او شمار آنان را صدها تن تخمین می زند. آنان شامل دسته سوم افراد مسلح دانسته می شوند. فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان در این مورد بیشتر می گوید.
سه کاتگوری افراد مسلح وجود داره که اینا در چوکات نیروهای امنیتی نیستن. یک افرادی که مربوط پلیس محلی هستند، آموزش اینا طرف وزارت داخله میبینن، منتها تابع مقررات عسکری که سایر پرسنل یا منصوبین پلیس ملی هست اینا نیستن. دوم گروه های مسلح به نام خیزش های مردمی که بیشتر در جواب به عملات طالبان در بعضی مناطق مردم مسلح شدن و خودشان از منطقه خود دفاع کردن. سوم کاتگوری کسایی هستند که در چوکات دو گروه هم نیستن و اینا هنوز هم در محلات خود با استفاده
سوال اساسی دیگر این است که افراد مسلح غیر مسئول از پشتیبانی کیها برخوردار هستند. باز هم خانم کوفی این گونه پاسخ داده است.
اکثر از طرف رهبرای سیاسی در بعض موارد اتهامات وجود داره که خود کسانی که در نظام حکومت هستند به دلیل از اینکه جانب مقابل خود یا حریف سیاسی خود را تضعیف کنند، اینا افرادی را که در محل قدرت دارند یا نفوذ دارند مسلح می‌سازند.
این ادعای خانم کوفی را با وزارت داخله افغانستان در میان گذاشتند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به گونه محتاطانه پاسخ داد.
اسناد و مدارکی ندارم که بر بنیاد از او صحبت بکنم که کی بر از اینا حمایت میکنه و مربوط به کی هستن، اما متاسفانه از گذشته ها انوسامی اصلاح نزدیک تعداد از افراد است. طبعا اینا در گذشته بستگی های با تعدادی از افراد سرشناس در جامعه ما داشت.
با گفته مقام های محلی در فاریاب، افراد مسلح غیر مسئول که متعلق به احزاب سیاسی نیستند، اما از آدرس این احزاب سوء استفاده می کنند. سمیع الله خیرخواه رئیس شورای ولایتی فاریاب در این مورد بیشتر می گوید.
یک تعداد مردمایی که سلاح غیر قانونی داره از آدرس احزابای سیاسی محترم استفاده میکنه، اونا مربوط به احزابای سیاسی نیست، اونا مربوط خودشان میشه، ولی از همون وضعیت موجوده استفاده کرده، ولی خود وابسته میبینه که یا برای جمعیت اسلامی یا برای جنبش ملی اسلامی احزابای سیاسی محترم از او افراد اشخاصی که واقعا قاتل است، جنایتکار است حمایت نمیکنه.
با گفته آقای خیرخواه، افراد مسلح غیر مسئول عمدتاً در مناطق دوردست فاریاب حضور دارند. وزارت داخله افغانستان میگوید روند بازداشت این افراد و جمع‌آوری اسلحه از نزد آنان در سرتاسر کشور ادامه دارد و این کار زمانگیر است. اما مردم شکایت دارند که اقدامات حکومت افغانستان در این بخش مؤثر تمام نشده است. مردی که باشنده بغلان است این اقدامات را ناکافی می‌داند. او که بنابر دلایل امنیتی نخواست نامش افشا شود، در مورد عملکرد افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت به رادیو آزادی چنین گفت:
یک تعداد افراد مسلح ما در قریجات داریم که مردم از دست از او بسیار داد و فغان است، دیگه باعث آزار و اذیت مردم است که دیگه جلوی نموت اشخاص گرفته شود.
نه تنها در بغلان، در کندوز نیز مردم از دست افراد مسلح غیر مسئول به سطوح آمده اند. مانند این مرد:
غیر مسئول وصله وار خلقونه باز جا خلی جزی خلی پا داخل در خرک گرزی در دکانداران نه پیسی خلی نه دیل لاسه خلق اتا پا کسو و بازار کسم نسی گرزی دلی.
وزارت داخله افغانستان خرید و فروش اسلحه، نگهداری و استفاده از آن توسط افرادی را که جواز داشتن اسلحه را نداشته باشند و در نظام امنیتی و عسکری وظیفه ندارند غیر قانونی و جرم میپندارد. این وزارت میگوید همکنون قاچاقبران از آن سوی خط دیورند اسلحه را به گونه غیر قانونی در اختیار افراد در افغانستان قرار میدهند و خرید و فروش اسلحه هم آزادانه صورت میگیرد.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over.
Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
پناهجویان زیر سن قانونی به همراه در اروپا توجه زیادی را به خود جلب کردند. در این میان صدها تن از افغانستان هم شاملند. مصطفی صدیقی با یکی از افغانهای پناهجو در سویدن گفتگو کرده و در این گزارش مفصل گوشه‌های مرتبط به مشکل این پناهجویان را برجسته ساخته است.
سرنوشت زلفیه اکبری 17 ساله به گفتگوی مهم گره خورده. این گفتگو مشخص خواهد ساخت که آیا او به عنوان یک پناهجوی زیر سن تنها در سویدن خواهد ماند یا اینکه به افغانستان بازگردانده خواهد شد. زلفیه نزدیک به 2 سال پیش خودش را به سویدن رساند و اکنون در میان صدها پناهجوی زیر سن تنها و بی همراه در یک کمپ پناهجویان زندگی می کند. او ماهانه 86 دلار دریافت می کند و می گوید سرگرم فراگیری زبان سویدنی است. در افغانستان او زندگی اندوهبار را پشت سر گذاشته. می گوید نزدیک به 2 سال پیش هنگام تصرف کوتاه مدت شهر کندوز از سوی طالبان برای او اتفاق جبران ناپذیر افتاد. زلفیه بخش از ماجرای زندگیش را در افغانستان در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی این گونه شرح داد.
از ما در جنگ طالبان فامیل ما دست دادم. پدر مادرم در کندوز زندگی میکردن، چون اونجا جنگ شده با فامیل ما اونجا شهید شدن.
اندک پس از آن به دلیل در خطر بودن جانش و مشکل‌های خصوصی که نخواست در موردش چیزی بگوید، کاکایش با پرداخت چندین هزار دلار به قاچاقبران زمینه بیرون شدن زلفیه را از افغانستان فراهم کرد. او که از داخل کمپ پناهجویان در سویدن صحبت می‌کرد، در مورد خطر سفر به اروپا بیشتر گفت.
ما خود ما از راه نیمرو ایران بعد از ترکیه، از ترکیه یونان قاچاقبرا بودن و بسیار قاچاقبرای خطرناک بود، بسیار خطرناک بود و مثلا بسیار یک گروه کلان بودیم، مثلا شاید 100-200 نفر ما قلارا بودیم که در این گروه که می آمدیم. بعد از گای وقتا مثلا خانما را از مردا جدا میکرد. وقتی که خانما را جدا میکرد ترس ما یعنی 100% میشد که مثلا به جان ما تجاوز نشه، مثلا ما را کدام جای نکشه، ما را به کسی نفروشه. این چیزا بسیار یعنی 100% یا امکان داشت.
در سال 2015، همان سالی که زلفیه وارد سویدن شد، بیش از 23 هزار پناهجوی زیر سن بی همراه و جوان از افغانستان در این کشور درخواست پناهندگی داده بودند. یک سال بعد به اساس آمار اداره مهاجرت سویدن این شمار به گونه چشمگیر کاهش یافت و تنها به بیش از 2100 مورد پاسخ مثبت داده شد، اما بیش از 60 تن دیگر رد شدند. این گروه بخش از موج گسترده ای از پناهندگان و پناهجویان بودند که عمدتاً از جنگ، ناامنی و ناداری در سالهای اخیر از آسیا، شرق میانه و افریقا به سوی اروپا گریختند. با توجه به آمار کمیسیون اروپا، کودکان 30% متقاضیان پناهندگی در سراسر اتحادیه اروپا در بیش از 2 سال گذشته را تشکیل دادند. بیش از 96 هزار پناهجوی زیر سن قانونی بدون همراه در سال 2015 در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند، اما این شمار در سال 2016 به بیش از 56 هزار کاهش یافت. مورگان یوهانسن وزیر عدلیه و مهاجرت سویدن است. او در گفتگوی در بروکسل در ماه می برادیو آزادی گفت که همه درخواست ها و قضیه ها باید به گونه انفرادی از نظر گذرانده شود. och ingona توضیح داد.
Ja, då får de i de flesta fall nu tillfälliga uppehållstillstånd.
در اغلب موارد این روزها آنها اجازه اقامت موقت دریافت میکنند و سپس ارزیابی میشود که اگر بتوانند به عنوان مهاجر پذیرفته شوند در آن صورت اجازه اقامت 3 ساله دریافت خواهند کرد و اگر آنان به دلیل دیگر نیازمند حمایت باشند در آن صورت اقامت 13 ماهه به آنها داده میشود و بعداً پس از 13 ماه یا 3 سال ارزیابی دیگر در مورد آنان انجام خواهد شد و اگر دریافت شود که نیاز به حمایت موجود است در آن صورت اقامتشان تمدید خواهد شد اما اگر نیاز به حفاظت و حمایتشان دیگر موجود نباشد در آن صورت باید پس از همان مدت زمان به کشورشان برگردند
لیت دریکت 800 توتالت سیت تیل افغانستان
احمد زکی خلیل رئیس کمیته مهاجرت در انجمن افغانهای سویدن است و برادیو آزادی گفت که مهمترین چیز برای متقاضیان پناهجویی به ویژه افغانها ارائه مدارک معتبر شناسایی مثل پاسپورت و تذکره هویت است.
در صورت که اینا فاقد چنین مدارک باشن و هویت خود ثابت نکنن لطمه بزرگ در صحبتهای از اینا و اعتبار صحبتهایشون به اداره مهاجرت وارد میشه و این هم باعث میشه که در اولین فرصت برای از اینا جوابهای روتین منفی بدن.
زلفیه میگوید او اکنون نه پاسپورت دارد و نه هم تذکره هویت.
مثلا من خودم شخصا آورده بودم. تذکره داشتم هم پاسپورت نداشتم. وقتی که مثلا من طرف اروپا میامدم قاچاقبر تمام بیک مگرف دامان بین او انداخت. من خود نجات میدادم یا بیک نجات میدادم.
اکنون زلفیه از بازگشت به افغانستان ترس دارد. چون که به گفته او افغانستان برای یک دختر تنها و بی همراه امن نیست.
مصطفی صدیقی گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از 7 شام به وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا گفتگوی داریم با حسن شاه فروغ قمندان امنیه کابل. این گفتگو را نورالله شایان انجام داده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
قمندان صاحب تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. قمندان صاحب عزیز جان میخوام مشخصا آغاز بکنم که در چند روز اخیر در شهر کابل حملات مرگبار و خونین صورت گرفت. فعلا بررسی های شما چی را نشان میده؟ تهدیدات امنیتی در کابل در کدام سطح قرار داره؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه بگذار که خدمت شما و شنونده های تلویزیون شما عرض سلام و احترام و ادب داشته باشم و امیدواری زیرا بکنم که رمضان خوش و خوب داشته باشن. با وجودی که امور رقمی که شما گفتین یکی دو حادثه بسیار بعد اون ناگوار اتفاق افتاد، حادثه که هیچ کس نمیخواست اتفاق بیفته، بدبختانه که خوب اتفاق افتاد، چون ما با دشمن مواجه هستیم. دشمن بسیار خطرناک، تروریسم، تروریسم بین ملی، چیزی که امروز تمام جهان درگیرش هست. در کشور ما اتفاق افتاد. یک بخش از اتفاقات که بعد از حادثه اول افتاد ناشی از این بود که ما هشدارهای خود دادن، تعدادات بسیار بلند بود، خبر کردیم و تدابیر هم گرفته شد. یکی چطور واقعه دوم رخ داده هنوز زیر بررسی است. هیئت تعیین شده در سطح بسیار بالا قضا را بررسی میکنن، انشاءالله که علل عواملش و انگیزه های زیر که چطور صورت گرفته این بعدا روشن خواهد شد.
قمندان صاحب شما گفتین که تهدیدات وجود داشت و شما معلومات در اختیار داشتین. در صورتی که معلومات هم در اختیار داشتین پس چطور برای جلوگیریش اقدام نکردین؟
تهدیدات وجود داشت. ما به اطلاع مردم هم رسانیدیم، تدابیر هم بسیار جدی اتخاذ کردیم. مثلا وظیفه پلیس تامین امنیت بود از خود خانه ازدیار سیب که اونجا امنیت کردیم، امنیت راه را گرفتیم، امنیت جنازه را گرفتیم، تا به سر ادیره امنیت را گرفتیم. قبل از اینکه اونجا جنازه را ببرن ساحه را تطهیر کردیم، پاک کردیم، تسلیم کردیم و بعد از او خودی از یا مسئولیت و ساحه را گرفتن و ارگان های دیگه ای که مسئول تامین امنیت و ساحه بودن گفتم. علت در این است که اصلا چون اونجا تراکم مردم بسیار زیاد، ازدحام بسیار زیاد، کسایی که به سر از وار رش آوردن و یک ما شما یک فرهنگ بسیار بد دیگه داریم که اکثر کسای ما به متلاشی و به قانون تن در نمیتن. متوجه هستین که میان با سرزوری میان و داخل میشن با موتر و با وسایل دیگه پا یک توریست ها چطور داخل چند در اونجا این هم ایجاب تحقیق و بررسی رو میکنن زیر بررسی هسته. یک تای از یا زنده دستگیر شده محل واقع بعد از اینکه بم داشته که میخواست چی کنه فرار کنه بالفعل وجه پلیس های رو دستگیرش کردن و فعلا زیر تحقیق و بررسی قرار داره هم ایجاب تحقیقی بیشتر میکنه.
تا فعلا شما هم گفتین که یک نفرشون بازداشت شده، تحقیقاتی که از اونا کردین اینا چگونه تانستن به اوج خود برسانن؟ آیا به وسیله موترهای زریحی که قبلا نگرانی ها در این مورد بوده خود رساندن؟
خب شما بهتر میدونید که تحقیق چنین قضایای وظیفه پلیس نیست. وقتی که پلیس میگیره ایره به ارگانهای مسئول میسپاره و او تحقیقات سری است و تحقیقات تا زمانی که به نتایج کلی نرسن از طرف ارگانهای مربوطه او چی نمیشه افشا نمیشه به خاطر که مستر رشته را گم نکرده باشن تحقیقات به دست ما نیست ولی تحقیقات جدیان داره. ای که چطور به اونجا رسیده ای هم مستلزم ایجاب تحقیقات بیشتر میکنه و پیش از وقت خود بود ما بگیم که ذره واسطه آورده شده و ذره چی آورده شده. منظرم بهتری است که ما منتظر نتایج تحقیقات باشیم.
خواهندان صاحب در مورد حمله که در وزیر اکبر خان صورت گرفت در چرای زنبق در این قسمت میخوایم مشخصا پرسان بکنم که در قسمت جلوگیری شایطلاعات اولی چرا اقدام صورت نگرفته؟
دشمن در اینجا واقعا یک تاکتیک بسیار خاص را به کار برد و اما شما دیدین که برای اولین بار شاید در تاریخ کل دنیا باشه با در خود افغانستان که مثلا موتری که فاضلا و میکشه از این نوع وسایل استفاده صورت بگیره و هیچ گونه پلیس هیچ گونه اطلاع قبلی که دشمن میخواد چنین تاکتیکی را به خرج بده نداشته بساس خود نداشت و تمام این وسایل کلش راجستر بودن با سفارتخانه ها با ادارات تحت یک تضمین کلش دریورا و اکسا و گپا داشتن و دشمن از این استفاده کرد و چنین حادثه ای رخ داد بدبختانه.
مشخصا اگر به اشاره بکنیم که ضعف در کجا بوده امو حمله صورت گرفت حمله بسیار مرگبار و خونین و هم در پیش حمله در جنازه سلیم زدیار.
ببینید اینجا مسئله سر ضعف نیست، مسئله سر ناتوانی نیست، مسئله سر اینجا است که ما بسیار با دشمن بسیار خطرناک مواجه هستیم. دشمنی که این طرحهایی که ما میبینیم این حوادثی که در کابل صورت میگیره حوادثی که در افغانستان صورت میگیره این ما نمیتونیم فقط به یک دو نفر پنج نفر طالب بسیار عادی بگیم که کله از یاسن نه اینا بسیار مغزهای توریست هایی هستند که در تمام دنیا چین پلانهایی را طرح میکنن و بالاخره بوده به کار میبندن.
اگر دشمن بزرگ است پس چرا تدابیر و اقدامات حکومت هم به سطح دشمن بزرگ گرفته نمیشه؟
بدون شک تدابیر بسیار بزرگ است، تدابیر و آمادگی ها بسیار زیاد بزرگ است. شما خبر دارید که من برشون گفتم دارم که صحبت های قبلیم که از 21 واقعی اتنهار و انفجار تنها پلیس جلوگیری کرده که تمامش به وقت و زمانش ما هم شهری های عزیز خود در جریان گذاشتیم ولی با آن هم دشمن است. اینطور باید ما نگوییم که این اولین واقعه بود و یا آخرین واقعه است. ببینید در پیشرفت‌ترین کشورهای دنیا چنین وقایعی رخ میده ولی تدابیر ما تدابیر بسیار جدی است، تدابیر بسیار پیشگیری کننده است. این همیالم سطح تهدیدات بسیار بلند است ولی تدابیر کاملا تدابیر عام و تام وجود داره. مشکل داری است که دشمن خوب تفکیکش بسیار زیاد مشکل است، بسیار زیاد مشکل است چون همه در لباس ما و شما همه در بین ما و شما اصلا مشکلات اینجا است.
خواندان صاحب این چرا شما گفتین که تهدیدات بسیار بزرگ است، آیا تدابیر که شما گرفتین پاسخگوی او تهدیدات است؟
مسلمان پاسخگوی است، مسلمان اینطور نیست که ما بگیم پاسخگوی. اگر نمی بود چطور ما میتونستیم از 21 واقعه جلوگیری بکنیم؟ از 21 واقعه انفجار انتحار که میتونست چین حوادث را به باد بیارم.
قماندان صاحب پیشتر شما در اشاره کردین که اطلاعات از قبل نداشتن پلیس در مورد حمله که در وزیر اکبر خان صورت گرفت، آیا ضعف اطلاعاتی سبب از او حمله مرگبار شده؟
خب ما گفتم که ایجاب بررسی بیشتر میکنه ببینید که ضعف در کجا بوده، حیاتی را باید بررسی بکنن که ضعف در کجا بوده، از کجا شروع شده و درست نیست که حالا ما بگیم که این ضعف بالای کسی دیگه پرتیم، درست نیست. بگذارید که تحقیق ثابت کنه که ضعف در کجا بوده.
بله، در قسمت معلومات استخباراتی میخوایم پرسان بکنم، معلومات استخباراتی در چنین حالت ها یا پیش از این وضعیت بر شما شریک ساخته میشه؟
معمولا معلومات ها، بله معلومات ها میایه و اکثر معلومات ها شکل عام داره، اطلاعاتی که مثلا دشمن میخواهد به یک سلسله تخریبات بزنه، سطح تهدیدات بلند است، دشمن میخواهد اینطور بکنه اونطور بکنه، اما اینطور اطلاعاتی که اگر دقیق بگم، یک مثال برای شما میگم، مثلا دیروز بود برای ما اطلاع رسید که واسطه نمبر 81663 تونس مواد داره و میخواه که داخل شهرش انفجار بده. ما هم زمان برش تدابیر گرفتیم. این واسطه را از سر شب که اطلاع آمد ما تا دم صبح این واسطه را پیدا کردیم بالاخره. پیش که داخل شهر شد دوازده دوازدهم. اما زمانی که واسطه را تطهیر کردیم گروپ استحکام را روان کردیم دیدیم که اطلاع غلطی بود. بعد دهها به صدها اطلاع میه که غلط میباشه، اصلا واقعیت نداره. شاید شایعات باشه که از طرف دشمن پخش شود. توجه هستیم؟ یعنی اوتر نیست، اگر چنین اطلاعی برسته که بله دشمن میخواد چنین تکتیکی را به کار پرتن و او را حتما آدم زود را یابی میکنه.
بله، یعنی شما میگین که اکثر معلومات های استخباراتی صحت نمیداشته باشه؟
معلومات های استخباراتی صحت نمیداشته، معلومات های استخباراتی خوب اکثر اطلاعاتی که میایه اطلاعات اکثر اطلاعات دشمن خودش پخش میکنه. معمولا از دیاز استخباراتی اکثر اطلاعات خودش پخش میکنه و در خلا آدم میتونه که قرار بده. به طور مثال باور شما گفتم که واسطه 81663 مام داره و پلیس تمام ارگانهای ما متوجه از این میشه، میریم بالاخره واسطه را پیدا میکنم چیز نیست. تا حال چندین واقعی رقم بوده که واسطه را گیر کردیم با همون واسطه با همون مال گنجم چیز نداشته.
مشخصا به عنوان پرسش آخر، پلانتان برای امنیت بهتر شهر کابل چیه؟
پلان های در جهت تامین امنیت شهر کابل احضارات درجه یک گرفته شده، قطعات همه هشدار داده شده، چک پوینت ها همه تقویه شده، ارگان های کشف زیادتر بیشتر از پیش فعال شدن، مناطق تحت پوشش آمده، هم در سطح امنیت دولتی هم در سطح ما نظر به ما امکاناتی که داریم. خب پلیس ما باز هم خدمت شما میخوایم بگیم که تشکیل دست داشته پلیس به هیچ صورت جوابگوی تامین امنیت و نیازمندی های ولایت کابل و پایتخت کشور در شرایط موجود نیست. این تشکیل باید حداقل دو چند ساخته شود. بنابراین این تشکیل جوابگوی نیازمندی های شهر نیست.
بله قمندان صاحب، با استفاده از وقت یک موضوع دیگر هم اشاره میکنم. آنچه را شما در یک مصاحبه‌تان به رسانه گفتین که در پیشروی موتر نوشته نیست که من انتحاری هستم، انتقادات و واکنش های زیاد را در صفحات اجتماعی روبرو شده، پاسخ شما چی هست؟ بسیاری شما را اتهام میبندن که شما ضعف یا نتوانی دارین.
خب ملت ما، مردم ما حق دارند که هر رقم تفسیری بکنند و هر رقم برداشتی بکنند، ولی حرف ما در چی بود؟ حرف ما در این بوده که امی حرفی که ما زدم این تلبیه هم برای یعنی بوده که یعنی ما قبلا کدام اطلاعاتی در این نداشتیم. تلبیه هم نوشته معنایش همی است که داشتم و اشاره به این بوده که یعنی چنین وسایطی در گذشته ها در داخل شهر نرمال کار خود میکردن. توجه هستین؟ به هیچ وجه. خوب دوستای ما رقم که برداشت میکن، ولی یک اشاره تلبیهی به این است که ما کدام اطلاع قبلی برای ما نگفته بودن که در موتر ترک دشمن میخواد چین تکتیک را به خرج بده. اصلا هدف ما بود.
خیلی تشکر قمندان.
خواهش میکنم، شما زنده و سلامت باشید.
بناتی جان بدست افتاد گر بنا بی جان بدست افتاد بسا تازی بستانی عزیز من که ارزان است جناب خواجه اجمیر که پیر درد مندان است نوازش های شاندائم به همراه غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر درد مندان است
السلام علیکم.